بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. انشالله وقتی به تفسیر المیزان انشالله رسیدیم، اهمیت این صحبت این جلسه خودش نشون میده و یه چند جمله ای از بزرگان و اهمیت تفسیر المیزان عرض کنم تا جلسات بعد. انشالله حضرت آقا رئیس جمهور بودن در سالگرد علامه طباطبایی در آبان ماه در خطبه نماز جمعه تعبیر عجیبی نسبت به علامه طباطبایی و تفسیر المیزان کردن که فرمودن ما تا وقتی المیزان نخوانده بودیم انقلابی نشده بودیم، وقتی المیزان خواندیم انقلابی شدیم، تازه فهمیدیم انقلاب چیه. حضرت آقایی که مثلا دهه 40 50 طرح کلی اندیش اسلامی رو مطرح کردن، اونم کتاب وزین و محکمیه، واقعا زاویه نگاه میده. خود حضرت آقا برای خودش کسی و اهل قرآن در مورد المیزان همچین صحبتی رو مطرح میکنه. عبارت عجیبی هم علامه جوادی آملی در مورد المیزان مطرح کرده که خیلی عجیبه دیگه، حالا شما نشینده بگیر. میفرماید که نون و القلمه و ما یسترون، یعنی خدا روز قیامت به المیزان قسم خورده. شما میدونم علامه جوادی آملی تفسیر تسلیمو که داره میگه خودش یه المیزانه دیگه، ولی خیلی هم به المیزان ایراد گرفته، اشکال گرفته. مثلا تو بحث عالم زر، علامه عالم زر رو مثلا قبول داره، ولی جوادی آملی 5 تا اشکال برای ردش آورده. تو کتاب فطرت در قرآن 5 تا اشکال آورده، یه نگاهی دیگه داره به عالم زر، نگاهی که علامه طباطبایی داره رو نداره، 5 تا اشکال هم براش گرفته. بعد صفحه آخر این کتاب فطرت در قرآن علامه میگه همین اشکالات محضر سیدنا الاستاد تر شده و ایشان نپذیرفتن. آن مرد حکیم الهی چیزی میداند که ما در حجاب طبیعت در فهم آن عاجز هستیم. با اینکه بازم اشکال میکنه اینا، بازم احترام قائل به المیزان و علامه. واقعا زحمت کشیده شده. علامه شهید مطهری فرمودن که من متوجه شدم تمام تفسیر المیزان الهاماتی است که علامه طباطبایی گرفته، اینکه آیه با آیه علامه جواب داده، شبهات از بین برد. خب متاسفانه ما وقتی می‌خواستیم طلبه بشیم یه آتشی داشتیم دیگه، دنبال می‌خواستیم. خیلی‌ها شاید اینطوری بودن که آقا دین رو خوب یاد بگیرن، خوب بچشن، بعد خوب برن بچشانن، خوب بفهمن بعد بفهمانن. رفتیم دیدیم همچین فضایی نیست. یعنی همین قرآن، معارف قرآن که باید ما می‌رفتیم سراغش، همین المیزان، اونم از اول طلبگی، حتی مرتبه بندی می‌کردن، سرفصل میدادن، ما شروع میکنیم با المیزان آشنا میشدیم. المیزانی که حضرت آقا جوادی آملی همچین تعبیری براش داشتن. اصلا آدم طلبه بشه، طلبه برای غیر قرآن بشه طلبه نیست، طلبه که با قرآن آشنا بشه و بره این معارف رو تو اجتماع پیاده کنه، این طلبگی. این یعنی پیامبر بودن، برانگیخته شدن. طلبه یعنی باید بدونه، باید برانگیخته بشه. اون پیامبر اسلام بود که تمام معارف قرآن رو آورد و تو جامعه پیاده کرد. العلماء ورثه الانبیا دیگه. خب دیگه بسم الله، طلبه همون که پیغمبر رفتن برن قرآن رو بگیرن، قلبشون برای دریافت معارف دینی آماده باشه، بعد اینو برن تو اجتماع پیاده کنن. مثلا رسالت طلبه است، مبعوث شده طلبه برای این. غیر این باشه که تعطیل دیگه. حالا خب امیرمون هم میفهمد باید استنتاق از قرآن کرد، یعنی قرآن رو به حرف باید در بیاری. فستن تقو میفرماد باید از قرآن رو به حرف بیاری، یه کاری کنی قرآن به حرف بیاد. حالا به حرف نمیاد، با سوال باید محضر قرآن بری که علامه تفسیر المیزان یعنی این. یعنی علامه با سوال میرفت محضر قرآن و با قرآن جوابشو به دست می آورد. اصلا ما طلبه طوری شدیم که سوالی برام پیش نمیاد. خود این یه داستانی، سوال پیش نمیاد که بری محضر قرآن. حوزه اطلاعاتمون رو پر میکنن، بعد تو چیدمان اینا مشکل داریم، سوال هم برای اون مطرح نمیشه. المیزان یعنی سوال بردن در محضر قرآن و جواب گرفتن از آیات قرآن. بیشترم با آیات قرآن علامه جواب داده. جلسه قبل رو عرض کردم سیوتی تو مخش نمیرفت، استاد زدش علامه طباطبایی رو. میگه رفتم تو تبریز، میگه رفتم بیرون شهر، گفتم خدایا منو عالم کن یا مرگ منو برسون. سر به سجده گذاشتم، انقدر گریه کردم. برگشت شد دیگه علامه طباطبایی. یه شعری بر سیوتی زد، استادش سر کلاس، شعر همون استادی که زده بود علامه طباطبایی رو، سر کلاس شعر علامه طباطبایی رو میگفت. همچنین بعد علامه موسهری رحمت الله علیه میگه که باید 150 سال تفسیر المیزان تو حوزه تدریس بشه تا بفهمیم علامه چی گفته. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. یه موقع اگه فرصت هم نکردیم المیزان رو بخونیم، آیه آخر سوره آل عمران رو حتما بخونیم. یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. علامه ذیل کلمه رابطو 70 صفحه تو المیزان نوشته. بحث غرب شناسی که الان هم تازگی داره، جامعه شناسی رو مطرح کرده و علامه مطهری رحمت الله علیه میگه من فلسفه تاریخ رو که 4 جلد نوشتم از 4 خط این 70 صفحه الهام گرفتم. 4 جلد کتاب نوشته علامه مطهری، میگه این 70 صفحه المیزان که ذیل کلمه رابطوه، هم افزایی کنید، تنهایی صبر کنید، با هم صبر کنید، بعد برابطو هم افزایی کنید با هم. میگم از 4 خط این 70 صفحه الهام گرفتم و این کتابو نوشتم. خیلی عجیبا. به خاطر این پیش نیاز المیزان شهید مطهریه. شهید مطهری المیزانو یعنی اومده تو جامعه پیاده کرده. بعد شهادت کلیپش هست، اگه تونستید دانلود کنید نگاه کنید. بعد اینکه شهید مطهری شهید میشه، علامه طباطبایی گریه میکنه. بعد به همون لهجه آذری میفرمان وقتی مطهری میومد سر کلاس من به رقص میومدم، برای اینکه هیچ حرفی رو کلمه‌ای رو نمیذاشت فوت بشه، ضایع بشه. به خاطر این کتب شهید مطهری رو باید ما حتما بخونیم. تو آموزش پرورش رو تو راهنمایی باید ما بخونیم. قبل از حوزه میرفتن، اینکه حضرت امام، حضرت آقا چقدر سفارش کردن به کل کتاب‌های شهید مطهری، به خاطر اینه، چون جاده رو باز میکنه، موانع رو برطرف میکنه برای المیزان. یه شخصی بود به نام هانی کورمن، این فلسفه، اهل فلسفه بود تو فرانسه، میومد تهران، مطهری هم میرفت پیشش. بعد یه روز مطهری به هانی کورمن گفت بیا بریم شو استاد ما. بعد هر سال شهریور میومد تهران، میومد ایران، میرفتن علامه طباطبایی، مطهری هم میبرد پیش علامه طباطبایی. بعد شیفته علامه طباطبایی شد، رفت تو فرانسه کرسی شیعه شناسی رو راه انداخت، آخرم یه شیعه شد، یعنی علامه شیعه گری توش بود. خودش تو مکتب علا کرمنیس میگن تو بحث فلسفه که کار کرده بود یله طولایی داشت، ولی ببین علامه طباطبایی چی کار کرده بود که رفت تو فرانسه کرسی شیعه شناسی مطرح می. این علامه طباطبایی که متاسفانه بعضی حرفای منفی هم میزنن، اشکالاتی وارد میکنن که حالا سر فرصت اون اشکالات رو با هم بررسی میکنه. بعد هانی کورمن میگفت اگر دنیا حرفای طباطبایی را با قرائت شهید مطهری بدانند، اگر مردم دنیا حرفای علامه طباطبایی را با قرائت مطهری بدانند، همه شیعه میشوند. اینو هانی کورمن میگه، یعنی حرف صد دیگه. یعنی بعد علامه طباطبایی میدونی شاگرد قاضی بوده، بعد مرحوم قاضی تفسیر میگفته، تا سوره انعام هم گفته تفسیر، ولی چاپ نشد و حالا مفقود شده، کار ندارم. علامه طباطبایی همون مسیر علامه قاضی رو میره تو بحث تفسیر، همون سیر رو میره. بعد یعنی همون متدی که علامه قاضی داشته رو پیش میگیره، میره جلو. اولش هم شروع میکنه به تفسیر البیان، قبل المیزان تفسیر البیان رو مثلا میکنه که 5 جلده که خیلی کتابای خیلی خوب، کاربردی، عالی. حالا نظر علامه مطهری در مورد المیزان اینه، میگه سوالی نداشتم که در محضر المیزان برم و جواب نگیرم و تفسیر المیزان دائما روی میزم بود. در کتاب احیای تفکر اسلامی مطهری نوشته که 150 سال بعد المیزان تو حوزه علمیه تدریس بشه تا بفهمیم علامه چی گفته. خب کلیت تفسیر المیزان 20 جلده، بعد یه دوره آدم باید بخونه بفهمه این کار انجام دادن، دوره بعد گزینش کنه، بار سوم که میخونه چیکار کنه؟ اینا رو پیوند بزنه. بعد خیلی هم میگن خلق آثار میکنه بعدش، مرحله 4. خب برای اینکه ما از المیزان بهره ای ببریم، اول اینکه آثار شهید مطهری رو، مخصوصا این کتابی داره شهید مطهری آشنایی با قرآن 14 15 جلده، اونا بخونیم، اولین کاری که میتونیم سر سفره المیزان بشینیم. بعد پس اول مرحله اینه، کتاب شهید مطهری مخصوصا آشنایی با قرآنش. دومی راه ورود به المیزان و دومین مرحله گزیده تفسیر المیزانه که 4-5 جلده چکیدش، 4-5 جلده، یه جلدیش هم داریم، یه بار آدم بخونه همین 4 جلد رو، یه بار بخونه، نه 1 جلد رو با هم بخونه. بعد سومین مرحله پرسش و پاسخهای المیزان کتاب شده، اونو بخونیم. این برای طلبا خیلی عالیه. چهارمین مرحله اینه که معارف قرآن در المیزان که سید مهدی امین 22 جلد نوشته، از خود المیزان هم زیادتر که خیلی سبکتر از المیزانه. بعد شما میتونید خیلی کارا رو انجام بدید دیگه، میتونید هزاران سال منبر برید، خودتون تولید محتوا کنید. بعد کتابای دیگه هم تو این زمینه هست، مثلا کتاب ملائکه در المیزان فوق العاده است، کتاب شیطان در المیزان معرکه است، خیلی عالیه المیزان. ایشالله بتونیم بهره کافی و وافی رو از المیزان ببریم و بگیم کتاب مهمیه، کتاب جامع تفسیری مهم. و اینکه آقا یه طلبه باید با قرآن مأنوس باشه، معارف قرآن رو بدونه، گره های قرآنی رو اول برای خودش باز کنه، بعد اینو تو اجتماع پیاده کنه. آقا این رسالت طلبه است. اونم المیزانی که یه کتاب وزین وقت گذاشته علامه براش و از روایات هم کم استفاده کرده، که ویژگی های المیزان این که سعی کرده حداقل به روایات بپردازه، آیه به آیه علامه تفسیر کرده. تو سوره زمر ذیل کلمه مثانی میفرماید هر یک از آیات قرآن با اون 6000 خورده از آیات دیگه قابل جمعه، قابل تفسیره. مثلا شما سوره حمد رو میخونید، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، این الحمدلله رب العالمین با بقیه آیات قرآن تا جزء 30 قابل تفسیره، قابل جمع. به عنوان مثال عرضم تمام با این مثال، علامه در حروف مقطعه بحث نکرده اول المیزان، وقتی به سوره بقره میرسه الف لام میم رو بحث نمیکنه، بعد که خیلی اونجا خیلی از مباحث حروف مقطعه رو مطرح کرده، بعد خودشون میفرماد من تصمیم گرفتم درباره حروف مقطعه صحبت نکنم تا سوره شورا، تا سوره شورا که اونجا تو جلد 18 المیزان علامه شروع کرده صحبت کردن. بعد دلیلش ازش پرسیدن، علامه فرموده که خواستم 18 جلد المیزان بنویسم تا دستم محرم بشود، محرم بشود با اسرار قرآن. بعد نوشتن 18 جلد تفسیر قرآن دستم محرم شد با اسرار قرآن، اون موقع درباره حروف مقطعه صحبت کنم. بعد شروع میکنه حالا درباره حروف مقطعه نظر دادن، 15 تا نظر میده، خلاصه شو در یه پاراگراف مطرح میکنه، نظرشو میده. میفرماد هر سوره یه شاکله داره، همانجور که معارف قرآن همدیگر رو تفسیر میکنن، حروف مقطعه هم همدیگر رو تفسیر میکنن. و جالبه میفهمد حروف مقطعه چکیده یک سوره است. اگر یک سوره بخواهد قالب پیدا کند در حروف مقطعه جمع میشه. مثلا سوره صاد تمام معارف سوره صاد در حرف صاد چکیده شده، حرف صاد، یعنی تجلی سوره صاد شده حرف صاد. بعد معارف سوره مثلا الف لام میم همینطوری، یعنی سوره بقره داره سه بخشه، الف لام میم، سه محور چکیدش میشه الف لام میم، که توی این حروف مقطعه تجلی کرده اون سوره. بعد میفهمد جالبه که سوره در قرآن داریم به نام الف لام میم را، معارف الف لام میم را را دارد، معارف سوره بقره را دارد، اما را هم به او اضافه شده. یا مثلا در سوره مریم کاف ها یا عین صاد هر کدام یک محوریتی از سوره رو تعیین کرده. سوره مریم تجلی کرده تو این 5-6 تا حرف کاف ها یا عین صاد. بعد میفرماید اگر حروف مقطعی در سوره دیگه مثلا عین سین قاف هست، تو سوره مریم هم عین داریم، میگه همین معارفی که تو سوره مریم هست که ذیل تجلی شده عین، تو اون سوره که عین سین قاف هم داریم، مثلا حالا شورا اگه اشتباه نکنم، اون معارف هم اونجا خدا مطرح کرده. یا مباحثی که مطرح کردن دیگه، نظر علامه تو بحث حروف مقطعه اینه، یه هر سوره‌ای آره معارفی داره که تجلی تو این حروف هاست. بعد اگه هم تکراری باشه اون سوره با این در واقع یکیه. آره مثلا لام و بقره داره، اون سوره‌ای که حروف مقطعش لام هم هست اونم داره به اضافه عین. آره خیلی خوب شست و رفته میگم مطرح کرده دیگه، حالا مباحثی از این قبیل. یا مثلا میگن قلب قرآن چیه؟ یاسین. قلب نسبت بدن چه جایگاهی داره؟ خون رو پمپاژ میکنه، ارتباط دیگر اعضا با قلبه. بعد میگه تو تفسیر کل سوره ها نسبت یاسین نسبت به بقیه سوره ها قلب قرآنه، بقیه سوره ها با یاسین در ارتباطن و این یاسینه که بقیه سوره رو پمپاژ میکنه، حکم قلب رو داره. هم بگه قلب تو انسان رکن اساسیه. ولی متاسفانه ما حداقل برداشت رو از قرآن داریم، انقدر تقدس بهش دادیم میبوسیم که قرآن یعنی قرائه، یعنی خواندن، نبوسیدن. یا راهنمارندگی ما، ایران خودرو ما میخواد خیلی قرآنی کنه ماشین ما رو، یه قرآن میذاره، یه پک قرآنی میده، آقا اسلامی شدیم ماشین، بعد میاد استانداردها رو رعایت نکرده، باعث میشه انقدر مرگومی پیش بیاد. قرآن قابل استفاده است. انشالله ما در جلسات آینده کم کم بریم سراغ تفسیر المیزان، سوراتی که الان به شدت بهش احتیاج داریم، شروع کنیم تفسیر کردن و با هم بحث کردن و زحمات علامه تو این زمینه مخصوصا تفسیر واقعا هدر نده و طلبای ما هم قرآنی بار بیان، مثل پیغمبر قرآن رو درک کنن، به قلبشون نازل بشه، بعد تو جامعه ساری و جاری کنن. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.